بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در بحث تلقی، بحث ما در صور مختلف و متعددی بود که نطفه مال زن و شوهر هست، ولی از طرق مختلفی لقاح به وجود میاد در بحث تلقی. از لحاظ حکم تکلیفی و حکم وضعی مورد بحث ماست. صورتی که دیروز مورد بحث ما بود این بود که بعد از گرفتن عنصر لازم از شوهر و از زن و ترکیب اینها در خارج رحم، حالا اگر این را برای رشد به رحم اون زن که نطفه از او بوده بر نگردانند، بلکه در رحم یک زن دیگه قرار بدهند، از لحاظ حکم وضعی بحثی نداریم. فرزندی که به وجود خواهد آمد از نطفه امشاج شوهر و همسرشه و از لحاظ ابوت، از جهت ابوت و عمومت پدرش آن و مادرش هم این هست، این بحثی نیست. اما این کار از لحاظ حکم تکلیفی، از جهت حکم تکلیفی قرار دادن این نطفه‌ای که منعقد شده از ترکیب زن و شوهر در رحم یک زنی که زن ثالثی است، اجنبی هست، یک زن دیگری است، این چطوریه؟ از جهت حکم تکلیفی اون زن هم گاهی ممکنه شوهر داره، گاهی ممکنه شوهر نداره. استیجار رحم، اگر پول بگیره، پول نگیره، عاریت مثلا، خلاصه این قرار دادن این در اون شرعاً آیا جایزه یا جایز نیست؟ قد یقال که جایزه، گفتیم در اون فصلنامه فقه اهل البیت در شماره سال دوم بود، شماره اول از سال دوم، اونجا ذکر کردن که جایزه و اشکالی نداره. عبارت هم اینه که در هر دو صورت، یعنی اهم از این که زن شوهر داره یا شوهر نداره، بی اشکال است. چرا که هیچ یک از عنوانهای حرام بر فرایندی که صورت پذیرفته، یعنی گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب اون دو در خارج و کاشتن اون در رحم، هیچ یک از عنوانهای حرام صدق نمی کند. چه جای دادن جنین در رحم زن بیگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست، نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی. زیر روایاتی که رسیده تنها به آمیزش نامشروع نظر دارد، اینطور میگن. ما عرض کردیم به این که نمیتونیم اینو بپذیریم که یک زنی که اجنبی است نطفه اون مرد در اون قرار داده بشه. اولا روایت که دیروز عرض کردیم، یکی از گناهان کبیره من اقر نطفته فی رحم یحرم علی، از اینجا معلوم میشه رحم دو جوره، رحم یحرم علی، رحم یحل علی، یحل له. خب این رحم، رحمی است که یحرم علی، ولو اینکه زنا نکرده، نطفه را هم در ابتدا داخل نکرده، ولی بالاخره اون روایت دلالت دارن رحمی که یحرم علی قرار دادن نطفه در اون جایز نیست. ما از اون روایت اینطور میفهمیم انصراف این روایات به زنا انصراف بدوی است، و ما هم در اصول خواندیم انصرافی که منشأش غلبه باشه، این انصراف ها به اطلاق کلام ضرر نمیرسانه. عبارت است که اگر نطفته فی رحم یحرم علی حرامه، حالا اعم از این که این به شکل زنا باشه که ادخال آلت در آلت باشه یا به شکل زنا نباشه. به علاوه شرعاً ما نمیتونیم بپذیریم این را که واقعا نگاه کردن به اون عضو حرامه، لمس اون عضو برای اجنبی حرامه، ولی نطفه شده رو قرار بده. رحم فرج به اصطلاح یک حریمی داره، یک جایگاه خاصی داره. کسی که اجنبی و نامحرم است نسبت به رحم یک زنی شرعاً از همه جهت باید اون حریم حفظ بشه، همینطوری که نگاه به اون خب حرام است. حالا ببینیم دارا. نه بحث ما در شوهر نیست، بحث ما در نیست که این زن اجنبیه است نسبت به مرد و زن، شوهر کنه چیه؟ نه بحث ما بحث در اون نیست، بحث در این نیست. نطفه مرد اجنبی در زن اجنبی قرار بگیره، هر کس بکنه حرامه. بحث در این نطفه یک مرد اجنبی در رحم یک زن اجنبی میخواد داخل کنه، هر کس بکنه، فرق نمی کنه. بحث است که نطفه یک مردی نسبت به یک زنی که اون زن اجنبی است، صاحب نطفه با این زن ارتباط علقه زوجیت نداره، هر کس بکنه، فرق نمی کنه. میخوام بگیم که اون مرد که صاحب نطفه است نگاهش به این عورت حرامه، به این زن لمسش حرامه، اما نطفهش قرار بده اشکال نداشته باشه. اینو نمیتونیم ما بپذیریم. گوش نمیکنه.
مرد داره
یک کسی که داره بچه‌اش نمیشه، یا اون گوشارو خودش بده دکتره. گوش نمیکنه. چی میگیم؟ بحث ما در این است که نطفه یک مرد بیگان، نه اصلا نطفه است، در نطفه است، نطفه مرد نامحرم. گوش نمی کنید شما آقا جان، فرض توجه میکنی، این اون نداره. بگیم نطفه یک مرد زید، نطفه زید را در رحم یک زنی قرار بدن که این زید نسبت به اون زن بیگانه است، میخوایم حرامه، هر کس قرار بده. گوش کن جان من، نطفه زید را در رحم یک زنی که اون زن نسبت زید چیه؟ خیلی هر کس قرار بده، چه شوهر قرار بده چه غیر شوهر. بس با اینجا چی داری شما میگید؟ خب بخواهیم بگیم این که من عرضم تمام بشه، قرار دادن نطفه اون مرد در رحم زنی که این مرد با اون زن هیچ ارتباطی و علقه زوجیتی نداره، اما از این که اون زن شوهر داره، حالا شوهر داشته اشکال دیگه موجود فهمده، فرق نمی کنه، به زن داره مثال کنه، اما از این که اون زن شوهر داره یا شوهر نداره، این مرد یعنی صاحب نطفه با اون زن هیچ ارتباط نداره، صاحب نطفه با اون زن هیچ ارتباط نداره، خب این حرامه. چرا؟ برای که این مرد نسبت به اون زن، نسبت به اون دستگاه تناسلی اون زن نگاهش حرام است، لمس میخوام اینو بگیم، نگاهش حرام، لمسش حرام، وقت نطفهش اشکال نداشته باشه، حریم از نظر شرع مقدس، حریم اون دستگاه تناسلی باید حفظ بشه. فقط شوهرش حق دارد در اون تصرف بکند، اما غیر شوهر نسبت مرحبا لناصرنا. ما همینو میخوام بگیم، بله. خلاصه این است، وقت ما آیات که در قرآن کریم والذین هم لفروجهم حافظون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم و یحفظن فروجهن، و در سوره احزاب سوره 33 قرآن کریم آیه 35 و الحافظین فروجهم و الحافظات. خلاصه حفظ فرج در قرآن کریم مورد عنایت است. حفظ فرج از چیه؟ حفظ فرج از نظر، از اینکه بیگانه نسبت به اون به هر نوع ارتباط داشته باشد، در اون آیه سوره نور آیه 130 و 131 یحفظ و فروجه هم و یحفظن فروجه هم روایت در این که مربوط به نظره. این در کل شیء در قرآن که حفظ فرجه مربوط به حفظ از زنا و امثالان الا هذه الآیه که مربوط به حفظ از نظر، که مردها عورت خودشان را از نگاه دیگران محفوظ بدارن، زنام عورت خود را از نگاه. در آیه سوره نور روایت از امام صادق علیه السلام مربوط به حفظ من النظر. اما در سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون بعد والذین هم لفروج محافظون هم الا على ازواج ورکت ایمانهم، یا مثلا در سوره احزاب والحافظین فروجهم والحافظات، این حفظ فرج باید بشه، حفظ فرج بشه از دخالت اجنبی. حالا اجنبی به هر نفع دخالت بکنه، چنان که اجنبی اگر نگاه کنه حرامه، لمس کنه حرامه، نطفه یک مرد اجنبی را هم در رحم یک زن بیگانه ای قرار دادن، این حرام است. هم پذیرفتنش برای زن حرامه، هم برای زن پذیرفتنش حرام است که فرض خود را حفظ نکرده، هم برای مرد حرام است که در فرجی که مربوط به اون نیست دخالت کرده و تصرف کرده. ما بحث من اینجا سوار زیاده، باز سوار جان من زیاده، ما اینجا داریم بحث میکنیم، ما اینجا بحث میکنیم. سوار چند تاش گفتیم، چند تاش رو خواهیم گفت. این صورت محل بحث این است که اون اسپرم از مرد گرفته، اوولد را هم از زن گرفتن، در خارج رحم ترکیب کردن. بحث ما اینجاست، قرار میدن اینا در رحم یک زن بیگانه ای. حالا اون زن بیگانه شوهر داره فرزون نداره فرزون، فرق نمی کنه، پول بگیره فرزون، مجانی بکنه فرزون. بحث ما اینجاست، میخوام بگم این در اینجا نوشته که این بی اشکاله. ما میخوام اینا نمیتونیم بپذیریم بی اشکال باشه، از لحاظ حکم تکلیف اشکال داره. برای خاطر یک مردی که نسبت به یک زنی هیچ علاقه و ارتباطی وجود نداره، نطفه این مرد در رحم، چون رحم و فرج و اینا یک حریمی داره در اسلام، خودش یک جایگاه خاصی داره، هر کسی نمیتواند به اون نگاه کنه، لمس کنه. خب وقتی اینا حرام است، آیا این عقل ما، یعنی شرع از نظر شرع میپذیره که بگیم نگاه به اون حرامه؟ گوش نمیکنه باز من چیم، از فرض میرید بیرون، از فرض بیرون میرید دیگه، از فرض میرید بیرون. ما میخواییم فرض با این است بیاییم که یک زن بیگانه نطفه یک مرد در رحم زن بیگانه قرار بدن. میگیم وقتی که اون زن بیگانه است، یک مرد بیگانه نگاهش به اون حرامه، لمسش حرامه، قرار داده نطفهش در اون حرامه. اینو میخواییم بگیم، توجه کرد، اینو میخواییم بگیم. بنابراین اون رحم اون زن، رحم اون زن بالاخره باید محفوظ باشه از نظر شر، از بیگانه. هر نوع تصرف بیگانه در اون حرامه. حالا نطفه مرد اجنبی را در رحم اون زن قرار بدن، این حرامه. حالا شوهر داشته باشه اشکال دیگه است. شوهر داشته باشه، خب شوهرم نسبت به اون، اصلا شما بیده یک نفر آدم غیرت اسلامی اجازه میده یک مرد مسلمانی مثلا بشنوه که در رحم زن اون نطفه یک مردی قرار دادن، چه حالی پیدا میکنه؟ همین دیگه. خب بنابراین معلوم میشه اون شوهرم یک حقی در اون رحم داره. شوهر اگر بشنوه بین که در رحم زن اون نطفه یک شخص دیگر را قرار دادن، چه حالی پیدا میکنه؟ خب این ارتکاز متشرع است. خیلی خب، بنابراین شوهر داشته باشه نسبت به حق شوهر تجاوزه. اگر شوهر نداشته باشه، خود اون زن، پذیرفتن اون زن حرامه، قرار دادن این شخص دیگر اون را حرامه. خلاصه میخوام بگیم که این شق با اون ارتکاز متشرع، با اون آیات قرآن که عرض کردیم والذین هم لفروجهم حافظون، والذین هم لفروجهم حافظون، هرچند که مذکر قد افلح المؤمنون، ولی خب اینطور تعبیرات در قرآن کریم که داریم ما، اینا قرآن کریم طبق محاورات اهل عرف آمده. در محاورات اهل عرف ضمیر مذکر را گاهی به طور تقلیب طوری میگن شامل مؤنث هم است، مثل السلام علیکم یا اهل القبور، میریم قبرستان السلام علیکم میگیم اهل القبور، مراد زنا هم شامله دیگه، تنها مردا رو ما نمیخوایم السلام علیکم بگیم، ما میخوایم به مردا سلام، به زنا سلام کنیم دیگه، ولی کم میگیم. چرا؟ برای اینکه این لفظ کم اینجا به طور تقلیب است، هم شامل مرد هم شامل زن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، در ایمان اهل بیت النبوه فاطمه زهرا سلام الله علیها هست دیگه، اینا تقلیب است. این است بر لذین هم لفروج محافظون، هم شامل مرد هم شامل زن، هم مرد باید فرج خود را حفظ کنه هم زن باید حفظ کنه. وقت این تصرفات و اینا که ما خواندیم اینا منافات داره با اون جایگاه شرع اسلام برای حفظ فرج و فرج قائله، به نظر ما اینطور میاد. خب بنابراین از جهت حکم تکلیفی این کار جایز نیست، چه تمام سواره، چه شوهر داشته باشه چه شوهر نداشته باشه، چه اینکه استیجار باشه چه اینکه مجانی باشه، در تمام این سوال از جهت حکم تکلیفی این حرام است و جایز نیست. بله اگر این کار انجام شد از جهت حکم وضعی بحثی نداره، برای خاطر اینکه اون فرزند که وجود آمده پدرش معلوم مادرش معلوم، اون دو نفری که از اونها نطفه گرفته شد معلومه، از اون جهت حکمی بحثی نداره. ولی کار ذاتاً کاریست محرمه، به اینطور که اینجا نوشته شده که بی اشکاله، نه از لحاظ حکم تکلیفی دارای اشکال مهمی است. خب این هم یک صورت. ولی نه نه اجرت حکم وضعی برد و زنا نیست، اجرت حکم تکلیفی اشکال بود، نه اجرت حکم وضعی نه برد و زنا نیست. خب این صورت. اما صورت بعدش، صورت بعدش باز همون زن و شوهر، فعلا بحث ما در همون زن و شوهره. درباره این زن و شوهر نه، نه ولد شبهه است، نه ولد شبهه است، نه ولد زناست. پدرش معلوم است، اون شخصی که از او اسپرم گرفته شد اون پدره. اون زنی که زن همون مرد بود و ازش تخمک گرفته بودن مادرش، نطفه امشاج است و از مرد و زن و زن و شوهر گرفته شد. از اون جهت بحث نیست در بحث ما فعلا، در بحث ما فعلا این صورت مورد بحث ما از اون جهت بحث نیست. این نه ولد شبهه است، نه ولد زناست، نه خیر، این ولد حلال است. تو حکم حلال به این معنا، یا حکم وضعیشه بگم، ولی از لحاظ حکم تکلیفی اون حرمت که بود اینجا جای تمسک به قاعده الولد للفراش اونم نیست. الولد للفراش در جاییست که ما شک کنیم که این بچه‌ای که به وجود آمده از شوهر است، از پدرشه یا از زانیه. اینجا شارع مقدس گفته ولد مال صاحب فراشه، یعنی مال شوهره، ولی الاهر الحجر، اون شخص زانی باید سنگواران بشه. اینا خیلی خوب، اون بر اون در اونجاست، اینجا جای اونم نیست. در اون شک نداریم، بحث ما اینجاست دیگه. شک این است که اسپرم از شوهر گرفته شده، تخمک هم از زنش گرفته شده، منتها به جای پرورش در رحم مادر قرار دادن در رحم یک زن اجنبیه. حالا اجنبیه شوهر داره نداره، مجانی است، پول گرفته، این محل بحث نبود، این جایز نیست، این شرعا حرامه. ولی بعد از اینکه مرتکب حرام شدن از جهت میون بچه مال این پدر و مادر است، این زن و شوهره، بحثی نداری. خیلی خوب، بله این صورت خوب روشن شد. مرتکب حرام شده و اجرای حد مربوط به حاکم شرع، تعذیر، البته تعذیر نه حد، حکم اینجا مرتکب حرام شده، اما اینکه تعذیر بشه چند تا تازیانه بخوره، اینها مربوط به حاکم شرع، هر چقدر که اون مصلحت بدانه و اختیار بکنه. بعد خیلی خوب، صورت بعدی که چهارشنبه است، خواهم یک بحث اخلاقی هم عرض کنم. صورت بعدی اینه که در باز اینجا نوشته این شماره 22 از سال ششمه، از همون فقه اهل بیت، شماره 22 از سال ششم صورت دیگری فرض کرده. اون صورت اینه که اگر از مرد نطفه را گرفتن، در حال حیاتش نطفه را نگهداری کردن، بعد از برگش به زنش تزریق کردن، زنش هم حامله شد، آیا این صورت جایزه؟ یعنی مثلا در حال حیاتش که خودش جایز بود با این زن ارتباط پیدا کنه، بعد از مرگش هم اون علقه زوجیت باقی است که اگر در یک جای نگه داشتن نطفه را بعد از مرگ مرد در رحم زنش تزریق کردن، این جایزه یا اینکه جایز نیست؟ حالا تا ببینیم آره. بله خب این بحث مانه برای انشاءالله روز شنبه. اما خب روز چهارشنبه ما از اخبار اهل بیت علیهم السلام هم برای اخلاق خودمان تذکراتی داشتیم. حالا خب البته این بحث‌های اخلاقی خودش وقت زیاد لازم داره، اما حالا برای خاطر این که باز یک مقداری استفاده کرده باشیم، درباره تقوا که مهمترین و عالی‌ترین سرمایه زندگی یک انسان تقواست و خداوند متعال هم در قرآن مجید در 237 جا از تقوا و مشتقات این ماده نام برده و تکریم کرده و سعادت دنیا و آخرت و همه چیز را در گرو تقوا معرفی کرده. در چند جای قرآن ان الله یحب المتقین، در چند جا والعاقبت للمتقین و تزودوا فان خیر الزاد التقوا و لباس التقوا ذلک خیر. بالاخره تمام سعادت ها در گرو تقواست. ظاهرا آیه 109 یا 110 از سوره توبه است: اف من اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر، اما من اسس بنیانه علی شفا جرف نهار فنهار فی نار جهنم. که همه مردم را دو دسته میکنه، دو دسته، حالا عالم باشه غیر عالم باشه، پیر باشه جوان باشه، زن باشه مرد باشه. بعضی ها اساس کار خودشان را بر تقوا پیریزی کردن. کسی که اینطور نباشه اساس کار خود را علا شفا جرف هارن، لبه پرتگاه لغزنده و ریزنده قرار داده. اون لبه پرتگاه لغزنده ریزنده که فنهار فی نار جهنم، که انسان را در آتش جهنم ساقط میکنه، پرت میکنه اونجا. خب بنابراین خیلی لازمه که واقعا در تقوا دقت کنیم. تقوا یعنی خودنگهداری. انسان در مراحل زندگی بتونه خودش نگه داره، مراقب خودش باشه در حرکات و سکنات و اقوال و افعال و سمت و هر چیزی. حالا برای نمونه در سفینة البحار جلد دوم صفحه 679 از آن چاپ قدیم، چون سفینه اخیراً در 8 جلد چاپ شده، خیلی خوب مدارک مطالب هم در پاورق نوشته شده، اما از اون چاپ قدیم که دو جلدیه. سفینة البحار جلد دوم صفحه 679: قال بعض العارفین ان خیر دنیا و الاخره جمعت تحت کلمت واحده، خیر دنیا و آخره زیر یک کلمه جمعن و یک تقوا. در قرآن کریم 12 خصلتن، 12 خصلت برای تقوا ذکر کرده. اول الاولا المدحة و الثناء علی الله تعالی و ان تصبروا و تقوت و تتقو فان ذلك و تقو فان تصبروا و تقو فان ذلك من عزم الامور. الثانیه الحفظ و الحراسه. قال تعالی و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. آیات اینجا آدرسش هم هست، حالا من نمیخونم. الثالثه التعیید و النصر. قال الله تعالی ان الله مع الذین اتقوا. این مع ان الله مع الذین اتقوا، مع اینجا معنی نصرت را میرسانه، چون خداوند با همه هست و همه جا هست. اما ان الله مع الصابرین یعنی خداوند کمک صابرینه، و الا خداوند با همه هست و همه جا هست دیگه. معیتی که در این طور جا هست به معنی کمک و تأیید و نصره. بله. رابعا نجات من از شدائد و رزق حلال، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الخامس صلاح العمل. کسی که تقوا داره عملش همیشه خوبه. قال الله تعالی و یا الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم. السادس غفران الذنوب. قال الله تعالی یصلح لكم اعمالکم و یغفر لكم ذنوبکم. السابع محبت الله. قال تعالی ان الله یحب المتقین. الثامن قبول اعمال. قال تعالی انما يتقبل الله من المتقين. التاسع الاكرام والاعزاز. قال الله تعالی ان اكرمكم عند الله اتقاكم. العاشر البشاره عند الموت. قال تعالی ان الله ان الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخره. الحادي عشر النجاة من النار. قال تعالی ثم ننجي الذين اتقوا. الثانش الخلود في الجنة. قال تعالی اعد للمتقین فظهر لك ان سعادت الدارین منطویت فیها و مندرجت تحتها و یک کنز عظیم و قنم جسیم و خیر کثیر و فوز کبیر. خداوند توفیق راه تقوا به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله تعالی.